الله الرحمن الرحيم. فرمودن که نبی هم با عالم معقولات مرتبطه و هم با عالم معنوی. تعبیر کردن به این که نبی در حد مشترک بین العالمین نشسته، یعنی هم با عالم معقولات که عالم قدسه مرتبطه و با خدا راز و نیاز میکنه، هم با عالم محسوسات ارتباط داره و خلق رو هدایت میکنه. در توضیح بحث ابتدا فرمودن که انسان، هر انسانی قلبش دو باب دارد، یک باب به سمت عالم ملکوت و یک باب هم به سمت قوای مدرکه و محرکه. قلب انسان عرض کردم همون نفس ناطقه انسانه در وقتی که لطیف بشه، در اینجا به طور مطلق گفته شده، یعنی نفس ناطقه انسان. نفس ناطقه انسان یک دری به سمت عالم ملکوت داره برای گرفتن صور نظریه و علمیه، و یک دری هم به سمت قوای مدرکه و محرکه داره برای تنظیم این قوا و سوق دادنشون به جانب آنچه که اصله. البته گاهی هر دو باب برو بسته میشه، یعنی خودش میبنده، گاهی هم هر دو باب بازه، گاهی یک باب بازه یک باب بسته است. میبینیم که انسانهایی رو که هم از ملکوت صور علمیه رو میگیرن در بعد نظر به درجه عالی میرسن، قوای مادون خودشون رو به سمت آنچه که خیرشون سوق میدن و به لحاظ عمل هم به کمال میرسن، و میبینیم کسانی رو که در یکی از این دو بود به کمال میرسن و کسانی که به هیچ یکی از این دو توفیق دست نمییابند. میفرماد که بابی که به سمت عالم ملکوت بازه، این باب با لوح محفوظ مرتبطه و با منشأ الملائکه العلمیه و العملیه سر و کار داره. ظاهرا جلسه گذشته من خوندم و رد شدم، توضیحی ندادم اینجا رو، اینطور که یادم میاد. لوح محفوظ به دو معنا در اینجا اطلاق میشه، یکی به معنای عالم مفارقات مطلقا و یکی هم به معنای نفس کلی. عالم مفارق، اگر منظور عالم مفارقات باشه، منشأ الملائکه العلمیه و العملیه که به دنبالش آمده روشنه، چون جای ملائکه علمی و عملی عالم مفارقاته، منشأ و محل کمال این ملائکه در همین عالمه، محل وجودشون، مسکنشون در همین عالم مفارقاته. پس اگر مراد از لوح محفوظ اون عالم مفارقات باشه، ملائکه به همون ملائکه معروف معنا میشه، به همون ملائکه که رایجه، یعنی موجودات عقلی یا موجوداتی که بالاخره موجودات عقلی که عامل حفاظه علوم باشند و که ملائکه اماله باشند، علامه و اماله، هر دو منشأشون و محلشون همین لوح محفوظه. اما اگر مراد از لوح محفوظ نفس کلی باشه، نفس کلی یکی از موجودات عالم مفارقاته، او دیگه منشأ ملائکه علمی و عملی به اون معنای قبلی که گفتیم نیست. در اینجا مراد از ملائکه علمی و عملی همون ملکات این نفس میشه، چون نفس کلیست و قدرت بر تعقل داره. وقتی که قدرت بر تعقل داشت، هم ملکه علمی داره و هم ملکه عملی، قدرت بر تعقل داره، هم تعقل علمی هم تعقل عملی، یعنی هم علمن به صور علمی دست پیدا میکنه، هم عملاً اعمالش طبق خیرات. بالاخره ملکات علمی و عملی کامل داده. پس اگر منظور از لوح محفوظ عالم مفارقات باشه، منظور از ملائکه همون موجودات مستقل عقلی است، حالا چه علمی باشن چه عملی، و منشأ الملائکه معلومه. و اگر مراد از لوح محفوظ نفس کلی که یکی از موجودات عالم مفارقه مراد این نفس کلی باشه، منظور از منشأ الملائکه العلمی و العملیه اینه که یعنی دارای ملکات علمی و عملی است. نفس ما هم اینطوره، نفس ما هم دارای منشأ ملائکه علمی و عملی است. یعنی ما میتونیم صور علمیه رو داشته باشیم و بعد از این صور علمیه برای عملمون استفاده کنیم. ما دارای دو قوه عقل نظری و عملی هستیم، نفس ما هم دارای دو قوه عملی و نظری است. اون نفس کلی هم این چنین. خب این مطلبی بود که البته این مقدمه‌ای بود که در جلسه گذشته گفته شده بود و خونده شده بود. بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر میکنن وارد بحث میشن، میفرمان که خدا سه جور خلق در عالم داره. یکی ملائکه هستند که در اینها فقط عقل حاکمه، اینها از شهوت مادی خالی هست. دوم حیوانات هستند که در اینها فقط شهوت حاکمه، اینها از عقل خالی هست. سوم بنی آدمند که هم عقل را واجدند و هم شهوت را واجدند. گویا بین دو مرز عقل و شهوت نشستند و از هر دو بهره میبرند، منتها بهره ای که از شهوت میبرند بهره ای است در خدمت عقل. فطرتا باید این چنین باشه، اگر چه بعضی ها این چنین نمی کنند. این مطلبی که ایشون میگه برای اینی که بحثی رو که در نبی داره واضح تر کنه، چون نبی هم بین العالمین نشسته، بنی آدم هم کلن بین عالمه العقل و شهوه نشستن. به مناسبت هی تشبیه میکنه تا بحث رو درباره نبی روشن تر کنه. میفرماید خلق خلائق در جهان این سه قسمند، یا دارای عقلند یا دارای شهوتند و یا هم عقل رو دارند و هم شهوت. بعد می فرماید وقتی که از بین این خلائق به انسان می رسیم، می بینیم انسان هم باز دارای سه قسمه. گروهی هستند که مستغرق در معرفت خدا و مطالعه عالم جبروت و ملکوت هستند. اینها دیگه هرگز به عالم ماده توجهی ندارند، دائما مشغول عبادتند، دائما مشغول ذکرند، دنبال امور دنیایی نیستند. حتی اونطور که قبلا عرض کردم شب به شب هم روزیش از عالم بالا میرسه، با همون نانی که در اختیارش قرار داده میشه شب رو افطار میکنه، روز رو روزه میگیره، سحری میخوره و روز روزه میگیره و دائما مشغول عبادته. که بعضی از عباد این چنین بودن که همیشه مشغول تفکر در خلق خدا و مشغول عبادت و امثال ذلک بودن، هرکس به دنیاشون نمیپرداختن، ازدواجم نمیکردن، همش کار آخرتی انجام میدادن. گروهی رو در مقابل میبینیم که تمام همشون دنیاست و به دنیا پرداختن، هیچ به امر آخرت توجهی ندارن و هرگز به فکر ملکوت و جبروت و الله تعالی نیستند. اینها مقید در دنیا هستند، به زنجیر دنیا زنجیر شدن، منتها متوجه نیستند، محبوسن در مضایق و تنگناهای دنیا، اگرچه فکر میکنن که در یه وسعتی خودشون رو قرار دادن ولی در واقع در حبس واقع شدن. گروه سوم گروهی هستن که در حد مشترک بین عالم جبروت و عالم ماده نشستند، هم توجه به عالم جبروت دارن به طور کامل، وارد عالم جبروت نشدن، توجه به عالم جبروت دارن و هم توجه به عالم خلق دارن. اینطور نیست که از یکی بریده باشن و به دیگری تمایل پیدا کرده باشن، بلکه به هر دو عالم ارتباط دارن. گاهی به سمت عبادت میرن و محبت به خلق، به خدا پیدا میکنن، چنان که گویی اصلا اینها از عالم ماده نیستن و به نظر میرسه که اینها اصلا توجهی به عالم ماده ندارن، به طوری که اگر تیر رو از پاشون در بیاری حالیشون نمیشه. و گاهی بر میگردن به سمت خلق و هدایت خلق رو به عهده میگیرن، چنان با خلق هش و نش پیدا میکنن که فکر میکنی اصلا آخرتی نیستن و اینا دنیایی هن. این چنین گروه سومی رو ما انبیا از این گروه سوم هن که هم با ملکوت مرتبطند و هم با عالم خلق مرتبطند، هم از بالا دریافت های علمی و کمالی می کنند، هم به پایین خیرشون رو می رسونند یعنی به خلق، و مهربانند بر خلق، دلسوزند بر خلق، هدایت می کنند اونها رو و با اونها رشون نش پیدا می کنند. خب بعد از اینکه این مطالب معلوم شد، روشن شد که نبی کیست. نبی کسیست که از این سنخ سوم باشه، یعنی در بین خلائق از سنخ کسانیست که هم دارای عقل هم دارای شهوته، از اون ملائکه که فقط دارای عقل نیست، از وحائمی که دارای شهوت هم نیست، بلکه از بنی آدمه که هم دارای عقل هم دارای شهوت. در بنی آدم هم که سه دسته داشتیم، این از دسته سومه، از کسانی نیست که کاملا به آخرت پرداخته باشد، از کسانی نیست که کاملا به دنیا چسبیده باشد، بلکه از کسانی است که بین این دو عالم جمع میکنه، هم این فرداده هم به دنیا میاد برای هدایت و ارشاد خلق. این تمام مطلب. بله نه خیر، نه برسری ندارن. اون کسانی که کاملا مستقرق در عالم ملکوتن فوق این گروه سوم نیستن، اونها گنجایش نفسشون چنان کمه که اگر به عالمی پرداختن عالم دیگر رو از دست میدن. اما این گروه سوم ظرفیتشون چنان زیاده که اگر به عالم بالا پرداختن از عالم پایین رفعیت نمی کنن، بلکه هر دو عالم رو با هم جمع می کنن، و این نشون دهنده قوت نفسشون و سعه نفسشونه. پس گروه سوم بهترن. گروه اول اگرچه مستقرقه در ذکر خدا، منتها به خاطر نقصی که دارن نتونستن به دنیا بپردازن و کمال این گروه سوم رو ندارن. شهوت رو عرض کردیم یعنی خواسته های مادی. شهوت قبلا هم گفته شده از قوای نفسه، شهوت از قوای نفسه، قوای حیوانی نفسه. قوای حیوانی نفس دو مسیر رو میتونن طی کنن، یکی مسیری رو که عقل براشون تعیین میکنه، یکی مسیری رو که خودسرانه طی میکنن. اگر عقل براشون مسیری رو تعیین کنه، این شهوت مسیرش حقه و خودش به کمال میرسه، انسان رو هم به کمال میرسونه. در صورتی که مسیر خودش رو که خواسته خودش طی بکنه، نقص پیدا میکنه. پس هر شهوتی نقص نیست، بله شهوت نوعا انسان رو به سمت نقص میکشه، ولی شهوت یعنی جذب ملایمات. جذب ملایمات گاهی برای استفاده های اخرویه، در این صورت خوبه، اما گاهی به استفاده دنیوی ازش برده میشه، در این صورت بده. شهوتی که خدا در انسان قرارش داده یک صفت فاسده نیست، یک صفت حسن است و صفتی است که منشأ به کمال رسیدن انسانه، منتها گاهی ازش سوء استفاده میشه. در چنین حالتی این شهوت مضر میشه که انسان خودش این رو مضرش میکنه، ولی خدا از اول مضر نیافریدتش. خدا شهوت انسان رو لابه شرط آفریده، گفته میتونی از این شهوت در خیرات استفاده کنی، میتونی در شرور استفاده کنی، دیگه در اختیار ماست که ازش چی استفاده کنیم. انبیا مسلم از شهوت خودشون در خیرات استفاده میکنن، پس اگر میگیم انبیا در مرز بین شهوت و عقل نشستن، نقصی بر اونها نیست، کمالشونه، چون اونها هم بالاخره از این شهوات استفاده میکنن، از تمایلاتشون استفاده میکنن برای رسیدن به کمالات عقلی، برای رسیدن به کمالات انسان. خلاصه مطلب رو جمع کردیم که گفتیم که موجودات و خلائق بر سه دسته هستن، یکی ملائکه که فقط دارای عقلن، دوم حیوانات که دارای شهوتن، نبی از هیچ کدوم از این دو گروه نیست، سوم انسان که هم دارای عقل هم دارای شهوته، نبی از این گروه سومه. دو مرتبه وارد شدیم به بنی آدم رو سه قسم شدیم، گفتیم بنی آدم سه قسمن، گروهی هستن که فقط مستقلن در ذکر خدا، گروهی هستن که فقط به دنیا پرداختن و از ذکر خدا کاملا غافلن، نبی باز از هیچ کدوم از این دو قسم نیست. گروه سوم گروهی هستن که هم دنیا رو هم آخرت رو آباد میکنن و به عالم ملکوت توجه دارن و هم به دنیا میپردازن برای ارشاد خلق و برای اینکه از وسائل دنیایی که خدا در اختیارشون گذاشته به کمال اوفا برسن. این گروه انبیا هستن. پس در بین اون سه قسمی که در خلائق گفتیم، قسم سه انبیا از قسم سوم، در بین این سه قسم که در بنی آدم گفتیم، انبیا از قسم سوم. خلاصه انبیا بنی آدمی هستند که هم دارای عقلن هم دارای شهوت، هم مرتبط به عالم ملکوتن هم مرتبط به دنیا، منتها از دنیا سوء استفاده نمی‌کنن، از دنیا برای عالم ملکوت استفاده می‌کنن یک، و دنیا رو برای استفاده رسوندن و ترحم بر خلق انتخاب می‌کنن دو. رسیدیم ظاهرن به والله سبحانه کما انه خلق الخلق ثلاثت اقسام، اون مقدمات این اشراق نهم رو خونده بودیم، صفحه 355 خط 8. والله سبحانه کما انه خلق الخلق ثلاثت اقسام، دو خط بعد فهاکذا خلق الانسان ثلاثت اقسام، همونطور که خلق رو سه جور آفرید انسان رو هم سه جور آفرید. حالا سه قسمی که خلق به اون سه قسم تقسیم میشن عبارتن از من هم الملائکت روحانیون، بعضی از این خلائق ملائکه روحانیون هستن، ملائکه مجرد هستن، فرکب فیهم العقل، رکب خیلی صاف معنا نمیشه، تشدید گذاشته اینجا، رکب بهتره، یعنی عقل رو بر اونها سوار کرد، ها رو مرکب عقل قرار داد، دون شهوت، شهوت رو به اونها نداد. قسم دوم و من حول به هایم چار پایان، فرکب فیهش شهوه دون العقل، اینها رو مرکب شهوت قرار داد، بهشون عقلی افاضه نفرمود. سوم و من هم بنو آدم فرکب فیهم العقل و شهوه، اینها رو مرکب هر دو قوه قرار داد تا از هر دو قوه استفاده کنن، منتها بهشون گفت شهوتتون رو در خدمت عقلتون قرار بدید، نگذارید که گسیخته کار کنه، نگذارید که لجام گسیخته کار کنه، اگر این چنین باشه عقلتون رو هم زائل میکنه، یعنی نور عقلتون زایل میکنه نه خود عقل. خب همچنان که خلق را بر سه دسته قرار داد، هاکذا خلق الانسان را هم ثلاثت اقسام. قسم اول من هم المستقرقون فی معرفت الله، غرق در معرفت خدا. غرقن یعنی دیگه در جوانه و اطراف خودشون اطلاعی ندارن، فقط دائم التوجه الالله. بله، این چنین شاید نباشه، البته اگر ما قائل به جبر باشیم که خدا از اول افرادی رو، افراد انسانی رو ملکوتی بیافرینه، افرادی رو شهوانی بیافرینه، افرادی رو جامعه بین هما بیافرینه، شاید اینطوری نباشه، مگر ما قائل به جبر باشیم. منظور اینه که بله، من دارم شما تایید میکنم، بلکه خدا این چنین قرار داده که انسان به یکی از این سه دسته بتونه وارد بشه و بتونه یکی از این سه دسته باشه. خلق کرد انسان رو جامعه شهوت و عقل و به او توفیق استفاده از شهوت و استفاده از عقل رو داد، تمام وسائل رو در اختیارش گذاشت، منتها انسانه که با اختیار خودش به یکی از این سه راه وارد میشه، به یکی از این سه راه وارد میشه. خلقه یعنی این که خدا خلق کرد، منتها زمینش رو خدا فراهم کرد، انسان خودش باید به دست خودش در یکی از این سه گروه وارد بشه. یعنی این سه جور خلق برای خدا هست، منظور اینه، این سه جور خلق در انسانها برای خدا هست، اما این که خدا مجبورشون کنه به سمت استغراق در ملکوت برن، یا مجبورشون کنه به سمت شهوت برن، یا مجبورشون کنه به سمت هر دو برن، این ها اینطور نیست. بله بله، نظر ایشون اینه که جبر رو برطرف کنن. بله، همین که اصلاً دیگه خلقی که در اون اول گفتیم خلق الخلق ثلاثه اقسام، خلق اجباریه، یعنی ملک رو اینچنین قرار داد، غیر از اینم نمیتونه باشه، حیوان رو اینچنین قرار داد، غیر از اینم نمیتونه باشه، انسان هم همینطور. اما در این سوم، در این فهاکذا خلق الانسان ثلاثه اقسام، به اون صورت نیست که جبری باشه. یه بله دیگه، یعنی خود، یعنی اینچنین این سه جور خلق خدا در انسان داره. حالا کی این کارو کرده؟ خود خدا جبران کرده یا انسان اختیاراً درجه رسیده؟ این دیگه توضیح نمیده. میگه خدا سه جور خلق در انسان داره، اما حالا جبران این سه جور ستا رو ایجاد کرده یا بهشون اجازه داده که به یکی از این سه راه برن، این توضیح نداده. خب مثلا در بحث جبر ما میگیم خدا اختیار به انسان داده، خود انسان این کارا رو میکنه. البته زمینه فراهمه برای همه، زمینه فراهمه برای انبیا فراهمتره، چون خدا اینا رو امتحان کرده، قبل از خلقشون امتحانشون کرده، بهشون زمینه فراهمتری داده که اینا بتونن از عالم ملک و ملکوت هر دو استفاده کنن. میشه هم گفتش که خلق الانسان ثلاثه اقسام مثل همون خلق الخلق ثلاثه اقسامه، هیچ فرقی نمی کنه، یعنی جبره، منتها نه جبری که ما فکر میکنیم، جبری که طرحش در عالم زر ریخته شده. این انسانی که در عالم زر خودش به اختیار خودش راه ملکوت رو انتخاب کرد، چنان خلق میشود که در همین دنیا به سمت ملکوت میره. اون یکی که به خدا در اون عالم زر توجهی نکرد، چنان خلق میشود که فقط مکب به علت دنیا باشه. و اون انسانی که هم ملکوت رو ملاحظه کرد، هم ضمانت داد که خلق و هدایت کنه، چنان آفریده میشه که در این دنیا هر دو جانب رو در اختیارش میذارد. میشه گفت خلق هم خلق اجباریه، منتها طبق آنچه که قبل از خلق دنیایی ما درخواست داشتیم، هر چی که اونجا درخواست کردیم اینجا بهمون دادن، اونجا درخواست کردیم اینجا بهمون دادن. پس خدا هست که این چنین آفریده. که عرفا اینطور میگن، عرفا نظرش اینه که از اول ما در عالم الست یا در عالم اعیان ثابته، در هر جا که قرار بوده حرفی زدیم، ضمانتی دادیم، رفتاری کردیم، همون رفتارمون تو دنیا ادامه میدیم. پس اونچنان که بودیم خلق میشویم در این دنیا، و وقتی این چنین خلق شدیم همینطور هستیم تا آخر. اون دنیایی از اول دنیاییه، ملکوتی هم از اول ملکوتیه. پس میشه بین این دو خلق فرق گذاشت، و میشه با این بیانش کردم این دو خلق و هر دو رو یکسان کرد. فهاکذا خلق الانسان را ثلاثت اقسام، من هم المستقرقون فی معرفت الله و ملکوته. ملکوت رو من بارها معنا کردم، ملکوت به معنای عالم مفارقات یعنی مجردات مطلقا هست، ملکوت به معنای عالم ملائکه که مادون عالم عقول و جبروت نیز آمده، ملکوت به معنای اسماء و صفات الهی هم گفته شده. عرفا ملکوت رو بر همین اسماء و صفات الهی میگن، متکلمین هم ملکوت رو معنای اسماء و صفات میگیرن. حالا ملکوت رو در اینجا به هر کدوم از سه معنا گرفتید درسته، ملکوت به معنای مطلق عالم مفارقات، یا ملکوت به معنای عالمی دون جبروت که جبروت عالم عقوله، ملکوت عالم ملائکه و نفوسه، میتونید ملکوت به معنای عالم اسماء و صفات بگیرید. المهتدون به ذکره، یعنی کسانی که به ذکر خدا حرکت میکنن یا به ذکر خدا شادمان میشوند. هر دو معنا برای اهتزاز آمده، هم شادمانی هم حرکت کردن. البته بعیدم نیست بلکه همینطورم باید باشه، یعنی حرکت شادمانی دارن به ذکر ای که ما هر دو معنا رو با هم تلفیق کنیم، یعنی حرکت وجد دارن، یعنی وقتی یاد خدا میکنن یه حرکت وجد پیدا میکنن، یعنی نفسشون حرکت میکنه. دیدید که گاهی از اوقات بدن حرکت میکنه، اصطلاحا نیست، این وجد نفسه که حالا میشه گفت رقص نفس. وقتی که یاد خدا میکنه گویا نفسش به رقص میاد نه بدن. این مهتزون به این معنا، به معنای رقص، یعنی حرکت شادمانه، حرکت شادمانی. المتواجدون فی عظمته، متواجدون یعنی هیجان یافتگان در عظمت خدا، که در عظمت خدا به هیجان افتادن، به شور افتادن، به وجد آمدن، یعنی از حالت سکون و آرامش در آمدن. فی عظمتی و کبریای، الهائرون فی اشعت جمالهی، سرگردان شدگانند، سرگشتگانند فی اشعت جمالهی، نه در جمال او، به جمال او نرسیدن، به اشعه جمالش رسیدن سرگردان شدن، هنوز به جمال نرسیدن، به اشعه رسیدن سرگردان شدن. و هم الالهیون من اولیاء الله، المفتحت لهم ابواب الملکوت، کسانی هستند که در ملکوت بر اینها باز شده. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، که در ملکوت رو باز کردیم براش تا همه جا رو ببینه. بر بقیه در ملکوت بسته است، این ملک رو بهشون نشون میده، ولی بر اونها ملکوت باز میشه که وقتی به ملکوت توجه شدن دیگه به ملک لازم نیست توجه کنه، چون حقیقت ملک در ملکوت هست. اون وقت وقتی که توجه به ملکوت کردن، هم ملکوت رو دارن هم ملک رو دارن. این گروه اول از اقسام ثلاثه انسان. گروه دوم، و من هم المکبون علی الشهوات، مکبون در اینجا برای روی آورندگان، لازم گیرندگان، لازم یعنی ملتزم میشن، میچسبن، رها نمی کنن. مکبون علی الشهوات یعنی شهوات دنیایی، خواسته های مادی و حیوانی. المحتبسون فی سجن دنیا، در زندان دنیا خودشون رو حبس میکنن. المقیدون به سلاسلها و اقلالها، به زنجیرها و قلهای دنیا خودشون رو میبندن و گمان میکنن که آزادن. فهم اهل دنیا جمیعا، قد اکبهم الله علی مناخرهم فی النار. مناخر جمع منخر، منخر منخور هست آمده، منخر منخر منخور به معنای سوراخ بینی. اکبر در اینجا معنی فرو انداختن، خدا اونها رو فرو می اندازد بر بینی هاشون در نار، یعنی به صورت اونها رو در جهنم می اندازه، دمرو دمر با صورت می اندازدشون در جهنم، به جای اینکه بگه با صورت می اندازه کنایه آورده با بینیشون، چون وقتی با صورت می اندازه اولین چیزی که با آتش تماس پیدا می کنه بینیه، به این جهت میگه با بینی اونها رو می اندازه تو آتش. و حبث هم ان نعیم الاخره، دیگه نعیم آخرت رو از اونها دریغ کرده و به اونها نداده، حبسشون کرده. ان نعیم الاخره، نه نعیم الاخره رو حبس کرده، اونا رو حبس کرده، چون نعیم الاخره فیضن، فیض جریان داره، سریان داره، او برای همه هست، ما هستیم که محبوس میشیم و به این فیض نمیرسیم. این فیض همه جا میاد، قابلیت ما طوریست که نمیذاره ما به این فیض برسیم، لذا حبس رو به ما نسبت داده نه به نعیم آخرت. فسد علیهم باب الملکوت رو و فتح لهم ابواب الجحیم رو، این گروه به این حالت هستن الا من تاب و اصلح نفسه، مگر توبه کنه و نفسش رو اصلاح کنه در گروه دیگر وارد شود. این گروه دوم بودن. سوم، و من همه جالس و فلحد المشترک بین عالم المعقول و عالم المحسوس، در حد مشترک بین عالم معقول و عالم محسوس نشسته، نشسته نه که تو این حد مشترک باشه و تکان نخوره، بلکه گاهی به سمت اون عالم گاهی به سمت این عالم میره، یعنی جایگاهش حد مشترکه، گاهی میره بالا دوباره بر میگرده به سمت پایین. بله اضافه هم ابی نداره، عالم المعقول اضافه هم باشه اب نداره، اتفاقا اضافه شاید بهتر باشه، عالم معقولات عالم محسوسات، ولی اضافه بهتره. بله، نه عالمی که اون عالم معقوله، عالمی که مشتمل بر معقولاته، یا عالمی که مشتمل بر محسوساته، از الف لام نباشه اضافه بشه بهتره. فهو تارتن مع الحق بالحب له، گاهی با حق که دلش و قلبش فر از حب خداست، این بالحب بلهی که ایشون میگه بنابر نظر بعضی از عرفاست، عرفا در مورد این که چگونه به خدا برسیم راه‌های مختلف ارائه میدن. گروهی معتقدن که بهترین راه و نزدیکترین راه حبه، شاید هم حرفشون درست باشه، که اگر محبت خدا رو در دلتون تقویت کردید قهرن به کمال میرسید و از دنیا میبرید خود به خود، زحمت هم بدون زحمت، چون وقتی انسان به خدا محبت پیدا کنه هم دستوراش اجرا میکنه، هم شکرگزار اوست و تمام اعضا رو در همون چه که او دستور داده مصرف میکنه، همین که دیگه دل به دنیا نمیبنده، چون دلش جای دیگه، در گروه جای دیگه است، در گروه چیزی دیگری است، دل به دنیا نمیبنده، از طریق حب میشه به کمال اوفا رسید. این اشاره به همون تیکه داره، فهو تارتن ملحق بالحب بله، بقیه رو نمیگه، فقط حب رو میگه، چون اگر حب به خدا باشه همه چی دیگه هست. و تارتن ملخلق به رحمت علیهم و شفقت لهم، گاهیم با خلق هست، یعنی این انسان محشور با خلقه، در بین خلقه، به رحمت علیهم بر اونها ترحم میکند و شفقه یعنی مهربانی و دلسوزی نسبت به اینها دارد. فاذا عاد الى الخلق كان كواحد منهم، وقتی برگرده به سمت خلق، یعنی از مناجات خودش فارغ بشه و بیاد سراغ هدایت خلق، كان كواحد منهم، مثل یکی از اینها میشه، که انه لا یعرف الله و ملکوته، یعنی چنان محشور میشه با خلق و چنان مشغول هدایت خلق میشه که گویا اصلا این هیچ وقت سمت عبادت و اینها نمیده. به نظر این چنین میرسه ها، یعنی اینطور خود پیغمبر فرموده، حالا اشاره کنم به یه روایتی خودشو فرموده، خدا رحمت کند کسی رو که کاری بهش واگذار میشود و اون کار رو به نحو اتم انجام میدهد. اینه باید برای کل کسب ایران و غیر ازالش خوند، برای مسلمین باید خوند که قالبشون دارن با این روایت مخالفت میکنه. کاری بهشون واگذار میشه و اون رو به نحو کامل انجام میدن، یعنی کم نمیذارن از کارشون. خب خدا، خود پیغمبرم بالاترین چیزی که به این حدیث عمل میکنه، خدا به او وظیفه هدایت رو افاضه کرده و او در این وظیفه کم نمیذاره. کم نمیذاره یعنی چنان به این کار میچسته که آدم فکر میکنه غیر از این کاری دیگه نداره، اصلا به عبادت و اینا نمیرسه، اینجوری فکر میکنه. یعنی وقتی مشغول هدایت میشه چنان تو این هدایت عمیق میشه که آدم فکر میکنه اصلا این آدم فکر عبادت و فکر خدا و اینها نیست، فقط فکر همین کاره. کأنه لا یعرف الله و ملکوت خود و ملکوت الله. و اذا خلا بربه، وقتی که خلوت میکنه با پروردگار خودش و مشتغل به ذکر و خدمت پروردگار میشه، فکأنه لا یعرف الخلق، دیگه در این صورت مثل این که خلق رو نمیشناسه. کأنه ها، و الا گفتیم او سعه جانبین داره، در اون حالتی هم که مشغول عبادته انقدر ضعفیت نفسش زیاده که خلق رو فراموش نمی کنه، ولی کأنه لا یعرف الخلق، همون لا یشغل و شعن و انشعنه نه، یعنی هر دو شعن رو داره، هم شعن عبادت رو هم شعن هدایت رو. اما وقتی مشغول میشه چنان اون طرف مشغول میشه که ما فکر میکنیم از این طرف غافله، ولی غافل نیست. بله ببینید، یه وقتی که مشغول عبادت، بله وقتی مشغول عبادت، تیر رو از پاش در میارن حس نمی کنه، فقیر از کنارش رد میشه حس میکنه، انگشتر رو بهش میده، این دوتا با هم جمع میشن. چون فقیر وقتی رد میشه امام میخواد به او زکات بده، میخواد به او زکات بده، میخواد صدقه بده. زکات نوع عبادته، یعنی در درون عبادتی که نمازه داره عبادتی دیگه میکنه، این توجه به خلق نیست، این همون توجه به خالقه که به صورت دیگه ظهور کرده. اما در وقتی میخوان تیر از پاش در بیارن، این درد فقط دنیاییه، این درد فقط دنیاییه، لذا بهش توجه نداره. در نماز پیغمبر توجه به خلق از این بابت نداره که خلقند و میخورند و میخوابند و چیزای دیگه، به این توجه نداره، اصلا انهو توجه نداره، نه چنده. اما یک توجه دیگه به خلق داره که من موظفم اینا رو از جهنم بیرون بکشم، بهش وارد کنم، وظیفم اینه که به اینها کمالاتشون رو بیاموزم، این تو ذهنش هست، این از این غافل نمیشه چون وظیفشه و این وظیفه وظیفه عبادیه، وظیفه است که خدا به عهده‌اش گذاشته. این کنه او از عبادتی به عبادتی منتقل میشه، اونم عبادت، اینم عبادته. پس در این حالت اگر از خلق نبره نقصی براش نیست، بلکه باید نبره. پس دو جور توجه به خلق داریم، یکی توجه به خلق اونطوری که ما داریم، اون در وقت عبادت، یقیناً پیغمبر در وقت عبادت اینجور توجه نداره، توجهات دنیایی اینجور توجه نداره، این توجهات دنیایی. و انهو لا یعرف الخلق، در وقت عبادت انهو لا یعرف الخلق، نه چنده. اما یه توجه دیگره که من باید اینا رو هدایت کنم، هدایت وظیفه منه، اجرای دستور خدا و امتثال دستور خداست که نوع عبادت دیگره، به این توجه داره، این نهو به این توجه داره، چند نهو توجه نداره. چند نهو لا یعرف الخلق، پس معلوم باشه فشن نهو لا یعرف الخلق، یعنی لا یعرف الخلق رو به اعتبار اینکه من رسولشون هستم، به این اعتبار چند نهو، به اعتبار اینکه خلق معمولیان که این نهو لا یعرف، نه چند نهو لا یعرف. ضمناً اشکالی هم که بعضی از سنی ها می کردن حل شد در اینجا، جوابش داده شد. میگن شما شیعه ها میگید تیر از پای حضرت امیر کشیدن بیرون، نفهمید چون مربوط به دنیا بود. چطور صدای اون سائل رو شنید و انگشت رو بهش داد؟ این چطوری جمع میشه؟ اگر دنیا از دنیا بریده، اون درد به اون شدیدی رو نمیفهمه، حس نمی کنه، چطور صدای به این ظریفی رو شنید؟ جوابش روشن شد. مقدمه است دیگه، مقدمه عبادته، مقدمه عبادته. وقتی خبر میشه همون هم که صدای این سائل رو میشنوه بعد میخواد عبادت کنه، این هم مقدمه عبادته تمامش. لذا اصلا از امور دنیایی به حساب نمیاد، اصلا این شنیدن صدای اون سائل و بعد هم دادن انگشتر به او جز امور دنیایی به حساب نمیاد، جز امور عبادی به حساب میاد. فقط صدا، اگه فقط صدای صدا بود میشنید، مثل صدای ما که تو مثلا نماز حرف بزنیم، بله جاده شما اشکال کنیم، ولی صدای سائلیست که به دنبالش زکات پرداخت زکات هست، اینا همه در مسیر عبادت، شنیدنش عبادته، انجام دادنش هم عبادته. نفهمید؟ بله. فهذا سبیل المرسلین و صدیقین، این سومی راهیست که مرسلین و صدیقین میرن، که گاهی به این طرف گاهی به اون طرف. از لا شبهه فی ان الجامل طرفین اعلا. خب چرا شما این رو راه مرسلین قرار میدید؟ توجه کنید که از تحلیل برای چیه؟ چرا شما این راه مرسلین قرار میدید؟ چون بهترین راهه و مرسلین بهترین خلقن، پس مناسبت دارد که بهترین راه برای بهترین خلق باشد. چرا بهترین راهه؟ چون این راه جمع بین طرفینه و جمع بین طرفین بهتر از انتخاب طرف واحده. اون کسی که انتخاب می کند دنیا را، این زیر صدر دارد. اون کسی که انتخاب می کند آخرت را، این عدم انطلاق لسان دارد. هر کدومشون حساب کنی نقص دارن. اون که دنیا رو انتخاب میکنه انقدر صدرش و سینش تنگه و کم گنجایشه که جای وسعت آخرت رو نداره، جای آخرت رو که عالم وسیعه نداره، این به همین دنیا که عالم حیواناته اکتفا میکنه، چون قلبش بیش از اینجا نداره، این زیر صدر داره، این نقص خیلی بزرگیه. اون کسی که انتخاب میکنه ملکوت رو به سمت خلق نمیاد، عدم انطلاق لسان داره، یعنی زبان هدایتش باز نیست، ولو خیلی ممکنه حرف خوب بزنه ولی زبان هدایتش باز نیست. اون نبیه که زبان هدایتش بازه. پس هر کدوم از این دوتا که فقط به یه جانب از این دو جانبی که عرض کردیم رفتن نقصی دارن. اون کسی که جامع این دو جانبه کامله، نبی هم موجود کامله، پس باید سبیلش همین سبیلی باشد که جامعه بین طرفینه. پس این اضلاع شبه معلوم شد تحلیل برای چی ها، اینجا یه چیزایی روشون حرف کرده. فهذا سبیل المرسلین و صدیقین، زیرا شبهی نیست که جامعه طرفین اعلاست در مرتبه. خب آدم فکر میکنه چه مناسبت، چه مناسبت بین سبیل مرسلین که هذا سبیل المرسلین و این که جامعه طرفین اعلاست، جامعه طرفین اعلاست، درست؟ سبیل مرسلین چه رفتی به این داره؟ جواب همون سیاد کردن هازا سبیل المرسلین که سبیلیست عالی، چون مرسلین عالی هست، سبیل عالی باید براشون باشه. چرا این سبیل عالیست؟ چون این سبیل جامعه طرفینه و جامعه طرفین اعلاست از محجوب این طرفین واحد. از لا شبهه که جامعه طرفین یعنی هم ملکوت هم ملک اعلاست در مرتبه، اعلاست من المحجوب عن احد آخر، الاسلام المحجوب، الاسلام موصول است. لذا اینطور معنا میکنیم، از کسی که از یک طرف به وسیله طرف دیگر محجوب شده، چون اگر شخصی مظهر لایشقل و حوشن و انشانه نباشه، جامعه طرفه نباشه، اگر به یک طرف رفت به وسیله اون طرف از طرف دیگه محجوب میشه، ممنوع میشه. اما اگر کسی مظهر لایشقل و حوشن و انشانه بود، جامعه طرفه میمونه، اگر یک طرف رفت طرف دیگر را از دست نمیده. لذیق صدرهی، لذیق صدرهی مربوط به کسی است که به وسیله دنیا از آخرت باز میمونه، و عدم انطلاق لسانهی مربوط به کسی است که از آخرت به آخرت از دنیا باز میمونه، که این هر دو محجوب رو ایشون بیان کرد با این عبارت ها، آخرت باشد با لذیق صدرهی بیانش کرد، که محجوب از خلق باشد با عدم انطلاق لسانهی بیانش کرد. یعنی لسانش منطلق و رها نیست. انطلاق یعنی رها بودن. من منظورم در اینجا انطلاق در بعد هدایت ها، و ممکنه خیلی هم قشنگ حرف بزنه، زبان بازی هم داشته باشه، اما در بعد هدایت زبانش باز نیست. فن نبی لابد ان یکون آخذن من الله، نبی باید دو تا عمل داشته باشه، یک آخذن من الله متعلمن من لدون، یک از خدا بگیره به عباد بدهد و اونها رو تعلیم کند. ببینید لفظش مرتبه، آخذن من الله معتین لعباده، از خدا فیض رو بگیره به عباد خدا برسونه، متعلمن من لدون ها معلمن و هادین لهم، پیش خدا درس بخونه به بشر درس بده. همونطور که توجه میکنید لفظش مرتبه، اونجا اول گفت آخذن من الله، دوم گفت متعلمن من لدون ها، حالا در این قسمت دوم اولا میگه معتین لعباده در مقابل آخذن من الله، معلمن و هادین لهم در مقابل متعلمن من لدون ها. فیسأل، فیسأل و یجاب، و یسأل و یجیب، از خدا سوال می کند و جواب داده می شود، یسأل از جانب مردم و جواب می دهد، او از خدا سوال می کند جواب داده می شود، مسئول می شود از طرف مردم و جواب می دهد. این تکرار همون بحث قبلی، تکرار همون است که از خدا میگیرد به بنده ها میدهد. ناز من لطرفین، هر دو طرف رو هماهنگ میکنه، یعنی هم طرف ملکوت رو هم طرف ملک رو، هم طرف خالق رو هم طرف خلق رو، واسطتن بین العالمین، بین هر دو عالم یعنی عالم ملک و ملکوت واسطه است. واسطه بودنش چگونه است بین عالم ملک و بین عالم، بین عالم اله و عالم خلق واسطه است. واسطه بودنش چگونه است؟ عالمین یعنی عالم اله و عالم خلق. چگونه واسطه است؟ به این صورت، سمعا من جانبن و لسانا الی جانبن. به جانب عالم اله که نظر میکنیم میبینیم سمعه، گوش میده که بگیره. به جانب عالم خلق که نظر میکنیم میبینیم لسانه، میگه تا بده، تا افاضه کنه. سمعا من جانبن یعنی از جانب عالم اله، و لسانا الی جانبن یعنی جانب عالم خلق. این کار پیغمبره، کار نبیه. و هاکذا حال السفراء الله الی عباده، این اختصاص به نبی نداره، وصی هم اینطوره. نه وصی، نایبهای وصی هم که علما هستند اونا هم اینطورن، اونا موظفن که بشر رو هدایت کنن در زمان غیبت. منتها درجه نبی عالیه، درجه وصی متوسطه، درجه علما پایین تر از هست. و هاکذا حال سفراء الله الی عباده و شفعاء یوم تناده. این سفرا رو من اهم گرفتم، البته میشه هم اختصاص به خود نبی بدی. این چنین است، یعنی همینی که گفتیم، حال سفرا الله الی عباده، یعنی اونایی که سفیر خدا هستن، رسول خدا هستن، به عباد حالشون اینه. و میشه مطلق گرفت، البته ظاهرا سفران روشون عبر بر انبیا شرده مطلق نگرفته، ولی حاشیه مرحوم سبزوایی مراجعه کنید عام گرفته دش. خب سفراء الله الى عباده روشن، سفراء یعنی سفیر یعنی رسول، شفعاء یوم تناده اشاره داره به آیه قرآن که روز قیامت رو روز تناد نامیده، یوم تناد نامیده. تناد دو معنا داره، یکی از هم رمیدن و پراکنده شدن و با هم مخالفت کردن. خب روز قیامت اینجنین هست، از هم میرمند، از هم پراکنده میشن دیگه، اونجا فلا انصاب بینهم دیگه نسبی نیست، از هم دیگه جدا. یکی هم یوم تناد، این تنادی که عرض میکنم از تناد با تشدید دال گرفته میشه، یک تنادم از تنادا گرفته میشه، از تنادی گرفته میشه، که من خواندن، آواز دادن هم دیگر رو خواندن، که در روز قیامت این وضع انجام میده. بعضی ها بعضی ها رو آواز میدن، دار تشدید نداره. بله، لذا در قرآن آواز دادن معنی شده، در قرآن یوم تناد آواز دادن معنی شده، به معنای پراکنده شدن معنی نشدن مترجمین. البته عرض میکنم تناد معنای پراکنده شدن هم هست، ولی در قرآن یوم تناد که گفته شده آواز دادن معنی شدن، و گفتن ینادی فیه بعضهم بعضن بالویل، یعنی با فریاد هم دیگر رو میخونن با ناله، مثلا وای گفتن. این یکی هم یتنادا اهل الجنه و اهل النار، اینا هم دیگر رو صدا میکنن، اون میگه ان افیزو علینا من الماء، اون یکی هم میگه خدا حرام کرده بر شما، هم دیگر رو میخونن با هم حرف میزنن، اون تا اون تقاضا میکنن اون جواب رد میده. این یکی. سوم هم یونادا کل اناسن به امامهم، در آیه قرآن داریم یونادا کل اناسن به امامهم، هر کس رو میخونن میگن برو تو صف این امامت وایسا تا بالاخره با همونم محشورت کنی. پس یوم تناد یعنی یوم آواز دادنه، حالا یا اینکه خود مردم هم دیگر رو آواز میدن با وای گفتن و ناله کردن، یا اهل هشت و جهنم با هم دیگه صحبت میکنن، یا یه ندایی میرسه که هر کسی به امام، به سمت امام خودش بره، این میگن یوم تناد. حالا ایشون هم یوم تناده رو همون یوم قیامت گرفته و همون اقتباس از آیه کرده، حال سفراء خداست الی عباده، یعنی حال کسانی که در یوم تناد خدا، یعنی در یوم قیامتی که مربوط به خداست، اینها اجازه شفاعت دارن، شفعاء یوم تناد هستن، یعنی شفعاء پس یوم تناد در اینجا کنایه از آخرت، کنایه از یوم القیامت، و این تعبیرم اقتباس از خود قرآنه. فلقلب نبی صلی الله علیه و آله بابان مفتوحان، که دوباره تکرار مباحث قبل با توضیح بیشتر. بله بله، این بارها عرض کردم نبی که در اینجا گفته میشه نبی مطلقه، منتها صلی الله علیه و آله و سلم که نوشته شده یا کاتب نوشته یا از باب این که بهترین فرد و کاملترین فرد از انبیا پیغمبره، ما بحث رو پیغمبر بردیم، پیغمبر آخر زمان. فلقلب نبی صلی الله علیه و آله بابان مفتوحان، دو در بازه، احد و هما و هول باب و داخلانی، داخلانی نمیدونم که یه عربیه یا که خودشون درستش شده، یکی از درها که در باطنیست و در داخل نفس انسان گشوده میشه، دریست که باز شده و مفتوح شده الی مطالعت لوح المحفوظ و ذکر الحکیم. لوح محفوظ رو در اینجا به معنای مطلق عالم مفارقات میتونیم قرار بدیم، در این صورت از ذکر حکیم عطف خاص است بر آن، چون از ذکر الحکیم عبارت است از عالم اخول، از ذکر الحکیم عبارت اللوح المحفوظ، و اگر عالم مفارقات به طور مطلق باشه از ذکر الحکیم عطفش بر اللوح المحفوظ میشه عطف خاص بر آن. میتونیم همونطور که عرض کردم لوح محفوظ هم به معنای نفس کلی بگیریم، چون از ذکر الحکیم که به معنای عالم عقوله عطف معمولی بشه، عطف شیعی بر شیعی دیگر، نه عطف خاص بر آن، هر دو جور درسته. ولی در حسن از ذکر الحکیم به معنای عالم عقوله مفارده است، عالم عقوله، عقول فعاله، عقول به طور کلی. خب این در باز است به مطالعه لوح محفوظ و مطالعه ذکر حکیم. فیعلمه علما یقینا لدنیا من عجائب ما کان او سیکون. خارج مطلبی نداریم و بیشتر عبارت رو حل کنیم، مطلب همونیست که گفته شده. فیعلمه یعنی از طریق این در خدا به این نبی تعلیم میدهد، از طریق این در. چه نوع علمی؟ علما یقینا، علمی که همراه شک نیست، خالصا یقینی است. اون هم لدنیان، علمی که از جانب خدا افاده میشه، واسطه نمیخواد، معلم نمیخواد، خود خدا مستقیما این علم رو افاده میکنه. خب علم لدنی دیگه احتمال اشتباه توش نیست، در علم لدنی احتمال اشتباه نیست. در علمایی که از طریق واسطه میرسه دو تا احتمال اشتباه توش هست. یکی این که معلم خودش خراب گرفته باشه، دوم این که معلم افاضه کرده باشه، متعلم خراب بگیره. معلم ممکنه خودش از طریق قیاس علمی رو گرفته باشه و قیاس رو درست تنظیم نکرده باشه، خطا گرفته باشه، قیاسش مغالطی باشه، یا بالاخره یه مشکل دیگه داشته باشه، خطا گرفته باشه. وقتی به متعلم هم افاضه میکنه، القا میکنه، متعلم هم همچنین ممکنه خطا بگیره. اما علم لدنی هم در طرف افاضهش اسمت هست، هم در طرف استفاضهش اسمت هست. پس علم لدنی علمیست که گذشته از یقینی بودن احتمال خطا درش نیست. خب این علم متعلقش چیست؟ متعلق این علم چیست؟ من عجائب ما کان او سیکون. ما کان او سیکون منظور ما کان او سیکون در دنیا نیست، چون اونو بعدن میگه فی ما مضا و فی ما سیقه، اونو بعدن میگه. این ما کان و سیکون اشاره به مثل عمیقی داره، عمیقتر از اون که بگیرسه. اون که هرچه در عالم اتفاق افتاده و بعدن در عالم اتفاق میفته اونو در عبارت بعد میگه. این یه چیزی دیگه است که علاوه بر اونه که نبی آگاه میشه. عجائب ما کان یعنی ما کان فی سلسلت طولیت نزولیه، سیکون یعنی سیکون و فی سلسلت طولیت سعودیه، تمام آنچه که در سلسله طولی نزولی اتفاق افتاده تمام عجایبش رو میدونه، یعنی تمام قوس صعود رو قوس نزول روش نشون میده. او سیکون یعنی تمام آنچه که در سلسله طولی صعودی بعدن اتفاق میفته، یعنی تمام قوس صعود هم روش نشون میده، عجایبش هم روش میده. پس متعلق این علم لدنی عجایب ماکان یا عجایب سیکونه. متعلق بعدی و احوال العالم، تمام احوال عالم و اتفاقات عالم رو در اختیارش میذارن. فی ما مضا، احوالی که گذشته، مسائل مربوط به حضرت نوح بوده، حضرت موسی بوده، حضرت عیسی بوده، همه رو بهش میگن. و فی ما سیقه، تا آخرم چی خواهد شد، سر امت خودت چی خواهد آمد، همین رو خواهد به ایشون میگن. و همچنین احوال قیامت رو، پرده از احوال قیامت برای او بر میذارن. این پرده ایست که برای عرفا هم برداشته نمیشه. بارها عرض کردم احوال قیامت به عرفا نشون داده نمیشه. ممکنه عارفی اینطور نظر بده که قبلا هم داشتیم، از حال دنیای شخص حال آخرت اون رو بخونه، یعنی بگه این آدم که دنیا سنینه آخرتش هم چنانه، از حال دنیا به آخرت پی ببره، ولی احوال آخرت رو به طور کلی نمیتونه بفهمه. عارف احوال برزخ سعودی و آخرت براش مخشوبه، این نقیه که آخرت براش مکشوفه. و احوال قیامت، هش، حساب و معال خلق که الی جنت هست یا الی النار، تمام خلاق رو میدونه که این آدم بالاخره جهنمی یا بهشتی. محال یعنی مرجع. خب این در برای چی باز میشه؟ و این در که این همه امتیازات در باز شدنش هست برای چی باز میشه؟ و این نماین فتح و حاضل باب لمن توجه الى عالم الغیب، یک. و دوم که مهمتره، افرکر الله علت دوام، این در باز میشه برای کسی که توجه به عالم غیب کنه. کسی که توجه به عالم غیب میکنه حتما توجه به دنیا نداره. توجه یعنی تمایل ها، توجه یعنی انعطاف. انعطاف نه که توجه نداره یعنی از دنیا استفاده نمی کنه، چرا از دنیا استفاده میکنه، منتها انعطاف به دنیا نداره. چون اگر عالم غیب رو کسی مورد توجه قرار بده، دیگه شأن خودش نمیبینه که به دنیا بپردازه. مثل فرقش انسان بزرگی که به سن بلوغ رسیده، امور عالی رو تجربه کرده، حالا بگیم برگرد به زمان کودکی و بازی کودکانه بکن، اصلا در شأن خودش نمیبینه، نمیکنه این کارو. نه که نتونه، نمیکنه. یعنی حالت اسمتی بهش دست میده، اسمت اختیاری که به سمت پایین نمیاد. کسی هم که به سمت عالم غیب میره این چنینه، عالم شهادت رو اصلا ملاحظه نمی کنه. لمن توجه الى عالم غیب یعنی انقطع از عالم شهادت و افرد از ذکر الله علی الدوام. تو این جمله کوچیک کوتاه دو تا مطلب ذکر شده، یکی افرده، یکی علی الدوام. یعنی تنها ذکر خدا داشته باشد، اونم نه در یه لحظه و دو لحظه، بلکه علی الدوام. یعنی اصلا یاد هیچی نباشه، فقط یاد خدا باشه، فقط یاد خدا باشه، اون هم علت دوام. خب مگه شدنیه این که آدم فقط یاد خدا باشه، اونم دائما یاد خدا باشه؟ مگه میشه آدم فکر چیزی دیگه نباشه؟ بله، بارها عرض کردم یاد خدا بودن این نیست که انسان فقط در صفات خدا فکر بکنه و در اسماء خدا، در خلق خدا مگر فکر بکنه که او رو به صفات برسونن کافیه. محبت دارد به این انسان لله، به خاطر خدا. این انسان رو اداره می کند به خاطر خدا، راه می رود به خاطر این که به جایی که خدا گفته برسه، قضا می خوره برای این که نیرو بگیره تا عبادت خدا بکنه، لباس می شوره برای این که این لباسش تمیز بشه برای عبادتش استفاده کنه. تمام کاراش رنگ خدایی داره. این همه ذکرش خداست، یاد خداست. هر کاری میکنه به خاطر خدا میکنه، یعنی کارهای دنیایش هم به خاطر خدا میکنه. پس این افرت از ذکر الله علی الدوام هم کرد، علی الدوام یعنی لحظه غافل نمیشه. کار شدنیه، البته ما نمیکنیم، شاید هم در بعضی قسمت ها نتونیم، ولی کار شدنیه. افرت از ذکر الله علی الدوام. و ثانی یعنی در ثانی، الا یعنی مفتوح هست، الا مطالعت ماه الحواس، آنچه که در حواس میاد. آنچه که در حواس میاد همین موجودات، صور موجودات عالم شهادته. صور موجودات عالم شهادت در حواس ما میاد و ما این صور رو مطالعه میکنیم و از طریق این صور با عالم شهادت مرتبط میشیم. وقت آنچه که لازم است در عالم شهادت انجام بدیم انجام میدیم، ارشاد میکنیم، جلوی خطراتی رو که احتمالاً برای این بشر پیش میاد میگیریم، بهشون اطلاع میدیم که اگر این کار رو بکنید خدا براتون صاعقه میفرسته، اگه اون کار دیگر رو بکنید غرقتون میکنه. بالاخره بهشون اطلاع میدیم، اونها رو از امور شر ردشون میکنیم و به امور خیر هدایتشون میکنیم. این به خاطر اینه که آنچه که در حواس ما ظاهر میشه ما رو آگاه میکنه به این که در عالم شهادت چی میخواد اتفاق بیفته و چی داره الان اتفاق میفته. اینه که زود ما اصل عمل نشون میدیم، یا از طریق هدایت یا از طریق انذار. و ثانی دریست که باز میشود به مطالعه مافل هوا. از چه در مافل هوا تنشی؟ یعنی صوری که در حاصل پیغمبر میاد. این صوری که در حاصل پیغمبر میاد، این صور از خارج آمدن. از وقتی در به سمت مافل هوا باز شده، یعنی در به سمت خارج باز شده، یعنی در به سمت عالم شهادت باز شده. چون ما فی الحواس هم حاکی از این شهادت هست، مستقیما که ما با عالم شهادت تماس نداریم، ما از طریق ما فی الحواس اون با عالم شهادت تماس داریم. پس این در به سمت ما فی الحواس ابتداعا باز میشه و به توسط ما فی الحواس به سمت خارج ثانیا باز میشه. مفتوح هست این در الى مطالعه ما فی الحواس. چرا این در رو باز کردن لیطلع علی سوانه مهمات الخلق. سوانه اصطلاحاً در لغت به معنای سیدی میاد که از طرف چپ میاد، سیدی که از طرف چپ رد میشه بهش میاد سانه، یعنی مثلا فرض کنید شکارچی که ایستاده باشه یه سیدی که از طرف چپش رد میشه بهش میاد سانه، طرف راستش هم یه همچی وزنیم الان یادم نیست از طرف راست هم رد بشه یه چیزی بهش میاد، اونی که از طرف چپ رد میشه حالا خیلی شاید میمنت نداره، به همین جهت سانه کنایه قرار داده میشه از حوادث ناخوشایند، چون از طرف چپ سانه از طرف چپ میاد و چپ خیلی مبارک نیست، میمون و مبارک نیست، لذا این لفظ سانه رو اطلاق میکنن بر حوادثی که خوشایند نیست و جمعش میمونن به سوانه، یعنی سوانه در اینجا بنه عبارث، در اینجا بنه عبارث بنه حوادث. لیتل علی سوانه مهمات الخلق، اضافه شاید اضافه بیانیه باشه، یعنی اون چی که خلق برای برطرف کردنش همت می‌ورزند، مهمات الخلق، یعنی اتفاقاتی که برای مردم میفته، اتفاقاتی که برای مردم میفته مطلع میشه، وقت و یهدیهم الی الخیر و یردعهم عن الشر، اونها رو به خیر هدایت میکنه، از شر هم ردشون میکنه، منشون میکنه. خب این انسانی بود که این دو در به سمت او باز شده، این فیکون با سر خط نوشته بشه دیگه، دنباله وصالی نیست، وصالی تموم شد، احدهما وصالی تموم شد، حالا تفریح بر هر دو. این انسانی که این دو در روش باز شده، فیکون هذا انسان قد استکملت ذاته فی کلتا القوتین، ذاتش در هر دو قوه کامل شده، هم قوه الهی هم قوه خلقی، هم قوه ملکوتی هم قوه ملکی، آخذن به حظ وافر من نصیب الوجود والکمال من الواهب سبحانه، حظ وافری از بهره وجود یک و کمال دو از واحد تعالی گرفته، حظ وافری رو از واحد سبحانه گرفته، هم از وجود گرفته هم از کمالات وجود گرفته، هم وجودش وجود لطیف تره از بقیه، هم کمالاتش کمالات عالی تر از بقیه است، به حیث و یسع الجانبین، به طوری که گنجایش هر دو جانب رو داره، هم جانب ملک رو هم جانب ملکوت رو. بله، آخذن به حظ وافرن من نصیب الوجود و الکمال، اینو بیانیه بگیری رب نداره، ولی من الواهب نشیه است که متعلق به آخذه، از کی گرفته این نصیب وجود و کمال رو؟ من الواهب چکنه. خب به حیث و یسع الجانبین، به طوری که گنجایش هر دو جانب رو پیدا کرده، یک، و یوفی حق الطرفین، اوفا یعنی به طور کامل ادا کرد، یوفی یعنی حق هر دو طرف رو به طور کامل ادا میکنه، یعنی هم طرف خلق رو هم طرف خالق رو، هم طرف ملک رو هم طرف ملکوت رو، یعنی اون وقتی که میخواد به سمت عبادت بره کامل میره، اون وقتی که میخواد به سمت هدایت بیاد کاملا هدایت میکنه. فیکونو به ما افاضه الله، خب میفرمد که این انسان هم ولی هم نبی، این انسان هم ولی هم نبی، ولی یعنی باطنش با ملکوت ارتباط داره، ایشون میفهمد به خاطر این که به خاطر اون افاضاتی که خدا بر قلبش کرده او ولی شده، نبی ظاهرش با خلق مرتبطه، و ایشون میفهمد به خاطر اون قوه متخیله و متصرفه و اون زبان گویایی که خدا بهش داده با خلق مرتبط شده و نبی شده. پس به لحاظ این که افاضاتی از خدا بر قلب او وارد میشه، او میشه ولی، به لحاظ این که حاصل این افاضات رو در اختیار خلق قرار میده، میشه نبی. فیکون و بما افاضه الله علی قلبه و عقله المفارق ولیان، ولیان خبر یکون است. این انسان به خاطر افاضاتی که خدا بر قلب و عقل مفارقش کرده، عقل مجردش کرده، ولی است از اولیای خدا و حکیم الهی است. چون حکیم همونطوری که در جای خودش گفته شده کسی است که مزاحی للعالم باشه، مزاحی للعالم باشه. اینم با اون افاضاتی که خدا بهش کرده مزاحی للعالم، یعنی تمام علومی رو که در عالم هست به او افاضه کرده، یعنی همه موجودات رو به وجود علمی به او افاضه کرده. این و به ما یفیز و عطف بر اون به ما افاضه الله و یکون همین انسان به ما یفیز و منه الى قوت المتحیله و المتصرفه رسولا منذرن به ما سیکون و مخبرن به ما کان و به ما هو الان موجود. و به خاطر آنچه که افاضه می شود از خدا یا از عقلش فرق نمی کنه، چون خدا اول به عقل او افاضه می کنه بعد از عقل او به خیالش ترازیر می شه. حالا منها رو چه برگردونید به خدا که از اول افاضه کرده، چه برگردونید به عقل که مجرای این افاضه است، فرق نمی کنه. در هر صورت از خدا یا از این عقل به قوه متخیله اون فیض ترازیر می شه. قوه متخیله و متصرفه در اینجا یک معنا داره، روشن دیگه، اصلا اشاره به یک قوه. و به خاطر اون که افاضه می شود از خدا به قوه متخیله و متصرفه او می شود رسول، می شود رسول که قوه متخیلش می گیره و بعد بر زبان جاری می کنه، یا می بینه، یا می بینه وحی می بینه، اون رسول وحی می بینه. رسول می شود که دو کار می کند، یکی منذرن به ما سیکون، انسان را، انسانها را انذار می کند با اون چه که قرار است بعدن اتفاق بیفته، یکی هم مخبرن هم به ما کان هم به ما هو الان موجودون، خبر میدهد به گذشته و حال. پس هم گذشته و حال رو در اختیار داره، هم آینده رو در اختیار داره، نسبت به آینده انذار میکنه، نسبت به گذشته و حال اخبار میکنه. بله، خب حالا تبشیرشون، بله حالا این نگفته تبشیر رو، وقتی رسول باشه هر دو کار رو انجام میده. و هادا اکمل و مراتب الانسانیه و اول و شرائط کون الانسانی رسولن، این از جهت مرتبه انسانی کامل ترینه، ولی از جهت رسالت ابتدایی ترینه. یعنی اگر کسی بخواد به درجه رسالت برسه تازه باید فیضی از خدا بر قلب و عقل مفارقش وارد بشه و به قوه متخیله و متصرفش سرازیر بشه. این اولین درجه رسالت که درجه کمالشو بعدا خواهیم گفت. تازه این اولین درجه رسالت عالی ترین مرتب انسانیت، از کسانی که به عالی ترین درجه انسانیت میرسن تازه پا میدارن تو اولین پله نبوت. اونایی که به درجه عالی نبوت رسیدن به کجا رسیدن؟ دیگه از مراتب انسانی هم و مراتب ظاهری و که در تحت قدرت انسانهای معمولی فضول هم گذاشته. حاضا اکمل و مراتب الانسانی هم و اول و شرائط کون الانسان رسولن، اولین شرطه. ثم معذالک، این اولین شرطه معناش این نیستش که، یعنی آخه وقتی میگیم یه اشکال به ذهن میرسه، وقتی میگیم اکمل مراتب انسانیت یعنی دیگه بالاتر از این نیست. بعد اگر بگیم اول شرایط کون الانسان رسولانه معناش اینه که بالاتر از اینم داریم، این اولیه، اولین درجه است، پله های بعدی هم هست. اینو نمیخواد ایشون بگه، میگه اولین شرطه، یعنی شرایط دیگه هم داریم. این درجه کامل انسانیته که اولین شرط رسالتش اینه که بتونه منذرن به ما سیکون، مخبرن به ما کان و ما به هو الان موجودون باشه. شرایط بعدی هم داره که این شرایط بعدی هم باز زمین بشه تا نبی نبی بشه. ولی صرف این که انذار میکنه به ما سیکون و مخبرم به ما کان و به موها و الان موجودم، این دلیل بر رسالت تنها نیم، این تنها دلیل بر رسالت نمیشه، این اولین شرطه، شرایط دیگه هم لازمه. خدا اکمل مراتب الانسانیه و اول شرایط کون الانسان رسولا من الله ثم معذالک، یعنی علاوه بر این شرط ان یکون، یعنی یشترط ان یکون، که این باید تقدیر گرفته بشه، چون گفت اولین شرایط این که انسان رسول بشه منذر بودن و مخبر بودنه که گفتیم. بعد می فرماید ثم معذالک، یعنی علاوه بر این شرط یشترط ان یکون له قدرتن به لسانهی علا جودت تخیل بالقول لکل ما یعلمه. عبارت رو توجه کنید، عبارت میگه قدرت داشته باشد به لسانش علا جودت تخیل. جوده یعنی نیکی، یعنی خوبی، یعنی خوب تخیل کردن. انسان به لسانش بر خوب تخیل کردن قدرت داشته باشه، این خیلی صاف نیست عبارت. بله. لذا پشترش میگه بلقول لکل ما یعلمه، این بلقول داره معنا میکنه عبارت رو، که جود انسان با لسانش که تخیل نمی کنه، اصلا تخیل نمی کنه، تا چه مثل جود تو تخیل که خوب تخیل بکنه. منظور اینه که آنچه را که تخیل کرده و دانسته قدرت دارد که با لسانش بیان کنه، لذا پرسش میگه بالقول، یعنی این جادت تخیل به این صورت باشه که بتواند بگوید لکل ما یعلمه، هر چی رو که عالم شده بتونه بیان کنه، یعنی چیزهایی که خدا به عقل او افاضه کرده و از عقل او به تخیلش وارد شده و او خوب تخیل کرده، عالم شده در مرتبه تخیل، بتونه تبیین کنه، اگر جایز تبیینش و اگر موظف به تبیینش بتونه تبیین کنه. لذا میبینید ائمه رو یا انبیا رو که وقتی حرف میزنن، درست پیغمبر در وقتی قرآن میخوند دنبال فصاحت بود، ولی در وقتی معمولی دنبال فصاحت نبود، ولی حرفش طوری بود که کاملا معلوم بود، ابهامی نداشت. حرف ائمه ما همینطوره، کاملا معلومه، ابهام نداره، مگر خودشون بخوان گره بزنن. گاهی میشه که خودشون میخوان جره بزنن مطلب، سوال نه سوال میکنه، یه مطلب مشکلی براش پیش اومده سوال میکنه، میبینیم جوابی که امام داد جره رو دو برابر کرد، این مطلب مشکل تر کرد. باز کسی دیگه میاد سوال میکنه، میبینیم بازم جره رو گره زد. اینها میخواد نشون بده که شأن شما نیست، حالا یا شأن سوال نبوده یا اصلا شأن بشر نبوده، مطلب رو گره زده خود امام، اونجاها نمیخواسته بیان کنه، اونجایی که نمیخواسته بیان کنه هیچ، ولی جایی که میخواسته بیان کنه ابهامی نداشته، جوری گفته که هم عامی بفهمه، همون دانشمند استفاده کنه، هم متوسط. پس اون چرا که تخیل میکرده و اون چرا که در علمش وارد میشده خوب میتونسته بیان کنه، وقت متعلق قدرت نمیاد. ها اگه گفته بود علالقول لکل ما یلمهو قدرتن به لسانهی علالقول لکل ما یلمهو، فرما شما خیلی خوب بود، علاوه به معنی علاوه میگرفتیم، علاوه بر خوب تخیل کردن قدرت داشته باشد علال قول لکل ما یعلمه، این خیلی عبارت خوب میشون. اما از اون طرف دیگه متعلق قدرت رو نگفته، این علاوه به معنی خودش بگیریم شاید بد نباشه، به معنی شما خیلی خوبه، اما عرض میکنم فقط اون گیرش هم اینه که قدرت داشته باشد بر چی؟ قدرت داشته باشد به لسانش علاوه بر جودت تخیل، علاوه بر این قدرت داشته باشد بر چی؟ قدرت داشته باشد به قول لکل ما یعلمه، عبارت صاف نمیشه. اگر میگفت علال قول لکل ما یعلمه دیگه متعینن همون فرمایش شما بود، اما حالا که علا نگفته ناچاریم بالاخره یه جور درستش کنیم، یعنی قدرت داشته باشد به لسانش علا جودت تخیل بالقول لکل ما یعلمه، یعنی بر این که خوب تخیل کند به این معنا که بتواند هرچرا که دانسته و تخیل خوب کرده قائل بشه، یعنی بیان کنه، توضیح بده. این دیگه به آخرین معنایی که میشه با این عبارت تحمیل کرد. این شرط دوم. شرط سوم و قدرتن علی حسن الارشاد و الهدایت الی السعاده، قدرت داشته باشد برای اینکه مردم خوب ارشاد کنه به سعادت. شرط سوم، شرط چهارم، و الى الاعمال التي تبلغ بها سعادتها، یعنی تبلغ بها الى سعادت، بتواند اعمالی رو انجام بدهد که با اون اعمال به سعادت برسه. بله اشتباه گفتم، دنباله همون قدرت سومه. قدرت داشته باشد بر حسن ارشاد یک، هدایت الى سعادت دو، و هدایت الى الاعمال التي تبلغ بها سعادت سه، که مردم رو ارشاد کند، هدایت کند به سعادتشون که سعادتشون چیست، و هدایتشون کند به اعمالی که با اون اعمال به سعادت میرسند، هم بهشون بگه سعادتتون چیست، هم وسیله رسیدن به این سعادتتون چیه. شرط چهارم، ان یکون له مع ذلک قوت نفسانیت للمناظره فی العلوم مع اهل الجدال. شرط چهارم اینه که قوه نفسانی داشته باشه، یعنی نفسش قوی باشه به طوری که در مقابل اهل جدال، اهل مناظره، بتونه کاملا مناظره کنه و اونها رو محکوم کنه. اگر مأمون یه مجلسی تشکیل داد و علمای زمان خودش رو، علمای تراز اول رو جمع کرد، امام بتونه از عهده همه بر بیاد، اهل جدال و مناظره رو همه رو ساکت کنه و همه رو قانع کنه. و ان یکون له مع ذلک قوت نفسانیت للمناظره در علوم با اهل جدال. سوم، پنجم و باز شرط دیگه اینه که دارای قوه بدنی باشه، به طوری که بتونه با شجاعان خف درگیر بشه و اونها رو محکوم کنه، مغلوب کنه. خب پیغمبر ما میکنی بودن دیگه، منطقه ظاهر نمی کردن. پیغمبر شجاعتر از حضرت امیر بودن، منطقه اظهار نمی کردن، چون نکه رحمتون للعالمین بودن، دستور رو کشتن، جواز کشتن نداشته. نقل نشده که پیغمبر کسی رو بکشه. بله؟ نقل شده؟ با سنگ؟ با سنگ دارن چشم بقیه؟ نمیدونم. ولی ظاهرت جنگ بوده مسلم، ولی پیغمبر کسی رو بکشن من تا حالا نشنیده بودم کسی رو بکشن خودشون. بله؟ بله. بس شجاعت حضرت امیر رو حضرت رسول هم داشتن، من اضافته این منطقه ابراز نمی کردن. خب و ان یکون له مع ذلک و ان بله و قوتن بدنیتن، یعنی و ان یکون له قوتن بدنیتن، قوتن بدنیتن للمباشرت فی الحروب مع الابطال لإعلاء کلمت الله و هدم کلمت الكفر و طرز اولیای طاغوت. قوه بدنی داشته باشد به طوری که بتواند در جنگ با ابطال مباشرتا شرکت کند، خودش ابطال این شجاعان، خودش وارد جنگ شود. چرا به جنگد؟ مگر جنگ با انسان، مگر میشه با یعنی پیغمبری با انسان بجنگه؟ بله، لإعلاء کلمت الله، نه جنگ کشورگشایی، نه جنگ فرو نشوندن کینه دل، بلکه لإعلاء کلمت الله، برای اینکه کلمه خدا رو بالا ببره و کلمه کفر رو هدم کنه، ویران کنه و اولیاء طاغوت رو طرد کنه و کنار بزنه. لیکون الدین کله لله ولو کره المشرکون. خب الاشراق العاشر فی تعدید صفات التی لابد للرئیس الاول ان یکون علیها و هی اثنتا عشرت صفتن مفتورتن له. دوازده صفت برای رئیس اول لازمه. در اداره جامعه رؤسای وجود دارن که هر کدوم بخشی از کشور رو یا بخشی از جامعه رو اداره میکنه. یه رئیس اولی داریم که حاکم بر تمام این رئیسات و بقیه رؤسا از او دستور میگیرن. اون رئیس اول رو میخوام الان تعیین کنیم که چه صفاتی باید داشته باشه. میفرماد 12 صفت در اون باید باشه و این 12 صفت هم مفتور فطریش باشه، نه تصنعی باشه. یعنی این چنین تا داشته باشه در فطرت خودش، نه تصنعی باشه که گاهی داشته باشه گاهی هم غفلت کنه از دست بده. یعنی تا وقتی حواسش جمعه بتونه از این صفات استفاده کنه، وقتی حواسش جمع نبود استفاده نکنه. نه، فطرتا اینو داشته باشه، به طوری که اگر مثلا غفلتی هم برش عارض شد باز از اون صفتش استفاده خوب بکنه. این 12 صفت رو میخوام در اینجا ذکر بکنم. رئیس اول رو بعدن خواهیم گفت که منطبق میشه بر امام معصوم. فارابی کتابی نوشته که در اون کتاب نحوه اداره کردن جامعه یعنی حکومت رو بیان کرده. در اونجا رئیس اول هم تعیین کرده، شرایطی برای رئیس اول گفته. نظر آقایون این بوده که مدینه فاضله مدینه ایست که رئیس اولش نبی باشه، مثلا مثل زمان حضرت سلیمان که تمام کشورها زیر نظر حضرت سلیمان اداره می شده، بقیه هم کارگزاران ایشون بودن. حتی پادشاهان ایران در اون زمان که لغو میشه پادشاهان ماد بودن، ظاهرا کارگزاران ایشون بودن، این دستور از ایشون می گرفتن، یا قبل از ماد بوده در دستور. بله، این میشه رئیس اول. رئیس اول رو معتقد بودن که باید نبی باشه، چون این شرایط رو در نبی پیدا نمیشه. نوعاً هم اونطور که آقایون در نظر گرفتن که باید رئیس اول این چنین باشه، نوعاً رئیس اول این شرایط رو نداشته. در این در طول تاریخی نگاه میکنیم غالباً این شرایط رو نداشتن. غالباً که میگیم الان که مثلا فرض کنیم مثل حضرت امیر و مثل حضرت رسول و مثل حضرت سلیمان و اینا هم مثل استثناء کنیم، مثل حضرت داوود اینا رو استثناء کنیم، این بقیه نداشتن تقریباً. حالا بعضی هم اگه داشتن تاریخ کومن زلقرنه شاید بوده، حتما بوده، منتها ما را قبل از تاریخه معلوم نیست که زلقرنه تطویقش بر اسکندر، تطویقش بر کوروش، تطویقش بر کذا و کذا، اینا غالبا درست اصلا زلقرنه اسمش هم اسکندر نبوده. بله، الان تطویقاتی که کردن تطویقش هم بر اسکندر مقدونی، تطویقش هم بعضی بر کوروش، بعضی بر کسان دیگه، اینا هیچ کن درست نیست. ظاهراً ذوالقرنه شناخته شده نیست، مال قبل از تاریخه، مال ما قبل داره شناخته شده. خب حالا بگذاریم اینا هرچنان که رئیس اول یعنی کسی که حکومت داره. خود آقایون هم معتقد بودن که مدینه فاضله، که فارابی هم مدینه فاضله رو اصرار داشت، مدینه فاضله مدینه است که رئیس اولش داره این شرایط باشه و رئیس اولش باید جز حکما باشه. و شیخ اشراق هم میگه رئیس اول هر مملکتی باید هم از حکمت بحثیه هم از حکمت ذوقیه برخوردار باشه به نحو کامل، هم حکمت بحثیه هم حکمت ذوقیه. یعنی همینی که الان گفتیم قوه نفسانیه داشته باشن در مناظره فی العلوم محل الجدال، این از حکمت بحثیه برخورداره. هم حکمت ذوقیه داشته باشه، در ملکوت روش باز باشه. همشون معتقد بودن که رئیس اول باید این چنین باشه، منتها حالا اتفاق نیفتاده یا کم اتفاق افتاده اون بحث دیگری است. بی تعدید صفات شمردن صفاتی که لابد دل رئیس الاول ان یکون علیها، یعنی دو واجد این صفات باشه، وحیه اثنتا عشر صفه، 12 صفته که اون هم مفتورتن له، یعنی برای این انسان به صورت فطرت در آمده باشه، تصنعی نباشه، ملکه باشه. اولاها، اولین صفت اینه که هر چی که میشنوه و بهش گفته میشه خوب بفهمه، فهم کامل داشته باشه. دو جور بفهمه، هم این که گوینده چه قصد کرده، هم این که معنای حقیقی این الفاظ چیه. چون ممکنه معنای حقیقی رو گوینده قصد نکرده باشه، معنای مجازی رو، معنای کنایی رو قصد کرده باشه. این شخص انقدر تیز باشه، انقدر ذهن قوی داشته باشه که علاوه بر این که معنای حقیقی این جمله رو میفهمه، علاوه بر این معنای مجازی و کنایی، یعنی معنایی رو هم که اون شخص درک کرده بفهمه. بعد برای این که توضیح بدن که این اولین صفت برای اون موجوده، میفرمان که چگونه این صفت رو نداشته باشه، در حالی که به اعتقاد ما این چنین رئیس اولی باید نور، باید عقلش در شدت تابش باشه و نفسش در شدت نورانیت باشه. عقلی که تابشش قوی است مسلم درکش زیاده، نفسی که نورانی است درکش زیاده. پس اگر چنین انسانی دارای اشراق عقل و نوریت نفس هست، ممکن نیست که نتونه چیزی رو بفهمه، نتونه مطلبی رو درک بکنه، بلکه حتما مطلب رو درک میکنه. اولاها ان یکون جید الفهم، یعنی خوشفهم، لکل ما یسنعه و یقال له، هر چرا که میشنود و بهش گفته میشه خوب بفهمه. چطوری بفهمه؟ الا ما یقصده القائل یک، الا ما هو الامر علیه دو، هم به همون نحوی که قائل قصد کرده بفهمه، هم به همون نحوی که هو الامر علیه، یعنی به همون نحوی که در نفس الامر هست، در همون وضعی که و همون نحوی که امر یعنی واقع بر او هست، یعنی هم معنای واقعی جمله رو بفهمه، هم معنای مقصود جمله رو بفهمه، هر دو رو بفهمه. و کیفلا، یعنی چگونه جید الفهم نباشد، این شروع به استدلاله. و کیفلا، چگونه جید الاستدلال نباشد، جید الفهم نباشد، در حالی که او در غایت اشراق عقل، یعنی عقلش تابش کامل داره، و در غایت نوریت نفسه، نفسش نوریت کامل داره. خب که این انسانی باید فهمش قوی باشه. استدلال هایی که ایشون برای این 12 خصوصیت میکنه غالبا با لفظ کیف لا شروع میشه، یکی دو جا هم هست که لعنهو میگه، بقیه جاها با کیف لا میگه. اینا رو توجه داشته باشید که مطلب رو اول تر میکنه، بعد که خواست استدلال بکنه در استدلال با کیف